بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
باز لازم است بحثی رو که سالهای گذشته داشته ایم تکرار کنم. منظور از مسائل مستحدثه این نیست که احکام الهی با گذشت زمان عوض می شود. منظور از مسائل مستحدثه مسائلی است که موضوعاتش مستحدثه. گاهی موضوعات اصلا در سابق نبوده، مانند این عملیات مثلا کشت نطفه از کسی در رحم دیگری و مسائلی از این قبیل در سابق نبوده. سفرهای فضایی نبوده، احکام سفرهای فضایی هم نبود، یا مسائلی که موضوعاتش بوده اما موضوعات با گذشت زمان عوض شده، دگرگون شده. زمانی بود که خون انسان منافع محلله مقصوده نداشت، الان منافع محلله دارد و نجات جان انسانهای دیگر است. بنابراین موضوع بوده اما شکل موضوع عوض. پس موضوع بحث ما که مسائل مستحدث است به معنی احکام مستحدث نیست، چون حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. اون چیزی که مستحدث است حلال و حرام نیست، بلکه موضوعات هست. ما در سال اولی که بحث داشتیم اینجا قواعد کلی حاکم بر مسائل مستحدثه رو بیان کردیم، سال گذشته هم قسمتی از مسائل مستحدثه که مربوط به مسائل مالی و بانکداری و امثال ذلک بود بحث کردیم. ان شاء الله الرحمن امسال برنامه‌مون این است در این مدتی که هستیم مسائل مستحدثه طبیه و پزشکی رو عنوان کنیم، چون الان مسائل زیادی در طب پیدا شده که در گذشته نبود، یا اگر بود تغییر شکل داده است و این مسائل در زندگی امروز مردم تأثیر زیادی دارد. بنابراین میریم انشاءالله به سراغ این مسائل طبیه مستحدثه. مسائل طبیعی که مستحدثه خیلی زیاده، شاید از ابواب دیگر هم بیشتر باشه. اخیراً اطباء یک سمیناری داده بودند و مسائل مستحدثه رو مطرح کرده بودند، نه این از احکامشو موضوعاتشو، و از فقها جواب خواسته بودند. شاید صدها مسئله پیدا شده، نه یکی و دوتا و دهتا. در میان اونها اهم و مهم داره، ما ده 15 تا مسئله مهمش رو امروز فهرستوار میگیم که در این مدتی که هستیم انشاءالله این جلسات بحث ادامه دارد این 10-15 تا رو بشود مطرح کنیم. فهرست مقدارش رو من سال گذشته گفتم ولی مقدار دیگر هم بهش اضافه کردیم، مجموعاً 15 تا مسئله است. این 15 تا مسئله در مسائل طبی امروز خیلی مهمه و از زندگانی بسیاری از مردم هم بالاخره به نحوی ارتباط با این مسائل پیدا کرده و دانستن جواب اینها هم تأثیر زیادی در زندگانی مردم داره. این 15 مسئله رو من فهرستوار میگم برای اینکه بدونید در آینده چی میخواییم صحبت کنیم. فقط فهرست بحث‌های آینده است. اینها رو باید به خاطر بسپارید و یادداشت کنید که به ترتیب جلو بریم انشاءالله. اولین مسئله احکام تشریح، تشریح کردن جثث الموتا، اجساد الموتا، اینها رو تشریح کردن، قطع قطع کردن و شناسایی کردن. البته میگیم اهداف تشریح مختلفه، راهی به منظور پیشرفت علم طب، راهی به منظور کشف علل جرائم یک کسی از دنیا رفته و مشکوکه که آیا کشتنش، مسمومش کردن، نکردن، نزاع و قوقایی برپا شده است، ناچار شدیم به این که کالبد شکافی بکنیم، علت مرگ رو پیدا کنیم. علل تشریح مختلفه، فقط مسائل تعلیم و تعلم در علم طب نیست، عوامل دیگری هم داره. این مسئله اوله که ما به عنوان اولین مسئله انشاءالله تعریف. دومین مسئله هم احکام و ترقیعه، ترقیع با عین، قاف و عین، یعنی پیوند اعضا. آیا پیوند اعضا جایزه؟ جایز نیست. اعضای اصلیه مانند کلیه، قلب، کبد، اعضای فرعیه مانند مثلا قسمتی از پوست تن، کسی پوست تنش در آتش سوزی سوخته است، از بدن دیگری جدا کنیم یا از بدن خودش جدا کنیم به خودش پیوند بدیم. گاهی هم ترقیع به خاطر تجمیل، تجمیل یعنی جراحی زیبایی، کسی صورتش مثلا یا لبهایش شکافی دارد، عیبی دارد، با این زندگی کردنش محال نیست، اما نازیباست، برای تجمیل و اینکه ظاهرش هم خوب بشود جراحی میکنند، از بدن میتی به او میزنند، از بدن زنده ای به او میزنند، از بدن خودش به خودش میزنند، به وسیله جراحی پلاستیک جراحی میکنند. علی کل حال اینا همش پیوند اعضاست. پس مسئله دوم چی شد؟ از ترقیع، که عرب ها همه اینها رو ترقیع میگن، رقع رقع پیوند زدن، پیوند اعضا. و اما سومین مسئله احکام تلقیح، تلقیح نطفه ها، که این هم الا ما شاء الله انواع اقسام داره. نطفه زوج رو به زوجش بزنم یا بیگانه رو به این بزنم، یا نطفه زوج و زوجه ای را در خارج از رحم با هم ترکیب کنند و در رحم شخص ثالث بکارن. راه میشه، خود رحم تلقیح رو میتونه انجام بده، بارور میشه، اما نگه نمیداره. میان نطفه این زن و شوهر که عیبی نداره اینها رو بارور میکنند و با هم ترکیب میکنند، بر میدارن تو رحم شخص سادس میکارن. در واقع از قبیل نطفه ایست که میهمان دیگری هست، شبیه مادر به اصطلاح بدلیه، به جای مادر اون رحم رو انتخاب میکنن و این نطفه رو در آن میکارن. و اقسام دیگر و اقسام دیگر، اقسام زیادی داره مسئله تلقیح و کاشتن نطفه. عربهای امروز زرع میگن، نوعی زراعت دیگه، زرع نطفه میگوین. بهرحال این هم سومین مطلبی است که انشاءالله باید بریم سراغش. چهارمین مطلب این است که آیا خون غیر مسلمان و به مسلمان، مسئله تزریقه، تزریقه، خون غیر مسلمان و به مسلمان یا خون مسلمان و به غیر مسلمان، خون زن و به مرد، خون مرد و به زن، آیا میتوان تزریق کرد یا نمیتوان تزریق کرد؟ یا نه پیوند بزنیم بدن قسمتی از بدن کافر به مسلمان، یا مسلمان به کافر؟ هر دو رو سوال میکنن امروز. یه کلیه مسلمان میخواد به یه کافری بده، جایزه؟ یا مثلا ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، مسلمان کلیهش میخواد بفرش به یه کافر پیوند بزن، یا کلیه یه کافر رو پیوند بزنن به یه مسلمان؟ کافر نجسه علی المشهور، آیا می شود پیوند بزنن کلیه اونو یا نه قسمتی از پوست بدن، قسمتی از استخوان، قسمتی از رگ ها از او بگیرند و به این پیوند بزنن؟ این چهارمین مسئله از مسائل 15 گانه است. تزریق الدم المسلم للکافر و بالعکس، و ترقیع و بعض و اعضاء المسلم للکافر و بلد. این کار نداریم اصل پیوند جایزی جایز نیست، نحوه پیوند کافر به مسلمان، مسلمان به کافر در اینجا مطرحه. و اما پنجمین مسئله که اخیراً باز خیلی زیاد ازش سوال میکنن، همین اخیراً که از قم میامدیم باز نوشته بودن از بعضی از مراکز و اینو سوال کرده بودن، و آن این از کسانی که موت مغزی پیدا کردن اما موت قلبی نداره، مات به حسب دماغ، مغز مرده، امواج دیگه هیچ نمیده، اما قلب نمود، با وسیله سرم و امثال اینها حرارت غریزی رو نگه میدارن، قلب رو هم کارش رو ادامه میدن، یه روز، دو روز، یه سال، دو سال، چند سال، گاهی حیات ادامه داره. آیا در اینها ما میتوانیم تسریع در مرگشون بکنیم، اعضای اصلیشون برداریم؟ قلب این شخصی که موت مغزی پیدا کرده بردار، به دیگری بزنید. پس موضوع مسئله پنجم چی شد؟ کسانی که موت مغزی دارن اما موت قلبی ندارن یا به تعبیر خودشون موت انسانی و حیوانی دارن اما موت نباتی ندارن. آیا میشن اعضای اصلیشون رو برداشت به دیگری پیوند زد؟ اینا میمیرن. یا اعضای فرعی اینها رو برداریم به دیگری پیوند بزنیم؟ کلیه برداریم نمیمیرن. چشم برداریم، آیا میشود پیوند زد یا نمیشود؟ این یه خصوصیتی داره، کار به مسئله پیوند نداره. پیوند جایز. سوال این است، این هم مرده هم زنده، میتون به حسب دماغ و مغز، حیون به حسب القلب و الحرارت الغریزیه. آیا ما میتوانیم در چنین جای اعضای اصلی یا فرعی این شخص رو برداریم و به دیگری پیوند بزنیم؟ مسئله ششم همون مسئله مبتلا به معروف است، مسئله تهدید نسل. آیا جایز است تهدید نسل کردن و کنترل موالید؟ حالا آیا مطلقا جایزه؟ آیا مشروطاً جایزه؟ طرق جوازش چیه؟ بستن لوله ها جایزه؟ خوردن اون قرص های مخصوص ضد بارداری جایزه؟ عزل فی خارج رحم، افراغ المنی فی خارج رحم، کدام اینا جایزه؟ یا هیچ کدومش جایز نیست؟ اینم ششم مسئله تهدید نسل. هفتم مسئله سقط جنینه. آیا سقط جنین در حال عادی جایز نیست؟ در شرایط خاصی جایزه. مثلا مادر یه بیماری سختی داره، وضع حمل بیماریش رو شدید میکنه، یا نه جانش به خطر میاندازد، در اون جایی که خطری متوجه مادر من ناحیت الامراض او من ناحیت خطر الموت، اگر خطری متوجه بشود، آیا در چنین جایی سقط جنین جایزه یا جایز نیست؟ اگر جایزه، در چه شرایطی جایزه؟ یعنی مزقه و علقه، یا اون وقتی که جنین کامل شد، ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین شد؟ آیا در اون موقع هم میشه به خاطر نجات جان مادر جنین رو ساقطش کرد یا نمیتوان؟ این اصلا چندم بود؟ هفت. و اما هشتم، هل یجوز تغییر الجنس؟ آیا تغییر جنسیت جایزه؟ زن تبدیل به مرد میشه، مرد تبدیل به زن میشه. من قبلا اشاره کردم خدمتتون، عرض کردم تغییر جنس به طور واقعی در هر مرد و زنی نمیشه، هر مردی که نمیشه زن یا هر زنی رو تبدیل به مرد کرد. اونهایی هستن که سابقا میگفتن خونسای مشکل مثلا دو جنسی هستن و یکی از دو جنس ظاهره اما یکی از دو جنس غائبه. ما میاییم با جراحی امثال ذالک ظاهر میکنیم اون جنسی را که پنهانه، و اون جنسی که آشکار است آثارش رو با جراحی بر میداریم. و در اینجا تتبدل المرأت رجلن و یتبدل الرجل مرأتن، البته یه نوع تغییر جنس سوری هم داریم، اینا رو من بعد شرح میدم. صورتا تغییر جنس میدن، ندا واقعا تغییر جنس نی، شکل مرعه به این میده و لیسه به مرعه واقعا و هم نداره. در تغییر جنس حقیقی اصلا ممکنه این رجلی که مرعه شده بعدا باردار هم بشه، اون در هم داشته. اما تغییر جنس سوری اینطوری نیست، واقعا رجل مرعه واقعی نمیشه، شبه مرعه است و لا رحمی داشته باشه باردار بشه، چنین چنان اینها نیست. حالا اینها رو شهر داره همش که رقم هست شهر رو بستی. و اما مسئله نهم، هل یجوز تجمید الانسان؟ تجمید، منظور از تجمید یعنی منجمد کردن. امروز میگن انسان‌های هستن که دارای بیماری‌های غیر قابل علاجن و احتمال داره در آینده اینا قابل علاج باشن، من بیام این انسان زنده رو به صورت جامد در بیارم و در یه صندوق‌هایی نگهداری کنم، نمیمیره. اما حیات خیلی بطی و کند میشه، ما میگیم مثل خواب اصحاب کهف، نمرده بودن ولی حیات اونها یه حیات بسیار خفیف و بطی بود. مثلا اگر قلب من در هر دقیقه 70 بار میزند، او در یه ساعت یه بار میزند. یه همچین حیات خفیف بطی هست، خیلی هم آرام. بنابراین در این گونه موارد تجمید می کنن، جایزه یه آدم زندگی رو من تبدیل به جامد کنم به امید اینکه 10 سال دیگر داروی این بیماری کشف میشه و این شخص درمان میشه، برمیگرده دوباره اینو گرمش میکنند و برمیگردد و عملی روش انجام میدن برای درمان و یه انسان ساده میشه. مسئله تجمید الان عملی، این تجمید دارن میکنن بر جا، منتها مخارج بسیار سنگین هنگفتی داره نگهداریش. و بعضی از پولدارها میگن این کارو سفارش کردن بکنن در اون سنین کهولت و بیماری های خیلی سخت و سنگین، بلکه در آینده دوباره برگردن به زندگی. حالا از این زندگی چه دیدن این مردم که انقدر شست دیدن جز. این مسئله چندم و نهم. و اما دهم، هل تجوز الوصیه به اعطاء بعض اعضائه؟ هل تجوز الوصیت به اعطاء بعض اعضائه لمن یحتاج الی بعد موته؟ کسی بیاد وصیت کنه که من از دنیا که میروم کلیه‌مو بردارید به فلان کس بدید، این قرنیه چشممو بردارید به فلان کس بدید، چون میشه کسی که مرد هنوز قرنیه داغه، گرمه، کلیه رو شاید نشه از مرده گرفت در شرایط فعلی طب، ولی بعضی از قسمت‌های چشم رو از مرده میشود گرفت و پیوند زد به زنده. کسی وصیت کنه که من مادی ندارم در راه خدا بدم، ولی اعضای بدنی دارم که به محتاجین هدیه کنم. فلان مسلمان نابینایی که یه قرنیه چشم میخواد بینا بشود، بعد از مردن من از چشم من بردارید و رو بدهید. آیا این وصیت جایزه، نافذه، میشه، نمیشه؟ اینا همش موضوع بحث است و قابل بحث. و اما مسئله یازدهم، هل یجوز و وصل و رأس انسان به انسان آخر؟ سر انسانی رو به تن انسانی دیگر پیوند بزنن، آیا این معنا ممکنه؟ میگن در بعضی از حیوانات انجام دادن، چیزی که در بعضی از حیوانات امکان پذیر شده چرا در انسان امکان پذیر؟ نه، این موضوع جداگانیست. حالا میگم چرا جداگانیست، داخل در پیوند اعضا نیست، این یه وضع خاص میکنه. اینا جداش کردیم، پیوند سر انسانی به تن انسان دیگر، سر انسانی رو بردارن به تن انسان دیگری پیوند میزنن. حالا جایز نبود، حالا هم بود کردن و این پیوند گرفت، احکام این انسان تابع سره یا تابع تنه؟ زوجه ای داشته، فرزندانی داشته، اموالی داشته، بالاخره این انسان جدید این است که من جداش کردم به خاطر همین حکمه. این انسان جدیدی که از پیوند سر زید به تن عمر پیدا شده است، آیا در احکام اموال و زوجیت و فرزندان و اولاد و همچنین محارم، عمه، خاله، نمیدونم نوه، نتیجه، اینها آیا حکم بر سره یا حکم بر تنه یا هیچ کدام؟ نه این است و نه آن است. خب یه مسئله ایست که یواش‌یواش ممکن در دنیا محل اختلاف پیدا بشه. دیروز درباره حیوان انجام دادن، امروز درباره انسان. حلال یا حرام انجام دادن؟ حالا که انجام دادن، من فقیه بگم چی؟ بگم این آدم جدید سالس رو بکشی؟ خب اگر حق دارد زنده بماند، احکام تن رو بار میکنیم یا احکام سر رو بار میکنیم یا احکام سالسی رو بار میکنیم، چیکار کنیم؟ یه انسان جدیدیه، خب یه معضله است که ازش مکرر سوال میکنم. و اما مسئله دوازدهم، بله یازده، که هل یجوز وصل و رأس انسان به انسان آخر. من حالا تمام که شد یه بار فهرستوار دو مرتبه اینا رو میخونم که هم ضبط بشود و به هم یادآوری آقایون بشه. مسئله دوازدهم این است که اطباء امروزی حساسیتی دارن درباره ازدواج خویشاوندان. ما حکم نکاح قرابت القریبه، حکم قرابه قریبه چگونه؟ یعنی ازدواج فامیلی، ازدواج خویشاوندان. خب امروز میگن آقا اینا خویشاوندان ازدواج نکنی. آیا واقعا اینی که اینها میگن پایه و مایه ای دارد؟ گاه گفته میشود ازدواج خویشاوندان با هم باعث بروز بیماری هایی میشود، باعث نقص اعضای فرزند اینها میشود. آیا با شهادت این اطباء ما جلو این معنا رو بگیریم؟ و همچنین مسئله گروه های خونی، بعضی ها گروه خونیشون با هم نمیخوانه. فقیه میگه این خطر داره ازدواجشون. من فقیه بگم حرامه یا نگم حرامه؟ بنده میگم انشاءالله نیست، اصلا ژلاتین از مغز استخوان نمیگیرم، اصلا در داخل کشورهای اسلامی گرفتم، بنابراین قاکه حلاله. اما اون طبیعی که میگه من خودم وارد کننده هستم، میدانم اینا رو از خارج میارن و همش هم از استخوان گاو و خود میگیرن، حالا به بنده بگه دکمش چیه؟ این داخل در استحاله، داخل در استحاله نیست. همه آنچ که افسود است و قرص بذاریم کنار، یا همش بگیم نجسه، یا همش مال ضرورته، یا همش بگیم حرامه، با یه مسئله خیلی پیچیده‌ای داره میشه این روزه ها. متاسفیم که خب ما مسلمان ها چرا به اینجا بیافتیم؟ چرا ما نتونیم؟ آخه این چیز مهمی نیست در کشورهای اسلامی خودمون تولید کنیم اینها رو، همش ما انفعالی به این مسائل برخورد کنیم، بگیم از خارج میارن، حالا بیام یه راه حل اسلامی پیدا کنیم. خب تولید کنیم دیگه. ولی تا اون زمانی که ما تولید نکردیم، انفعالی با این مسئله برخورد میکنیم، بالاخره از خارج میارن، کسی که یقین داره این آب از استخوان گاو مزکای کافر گرفتن یا از استخوان خود گرفتن، چی کنیم ما بهش؟ و از اون بالاتر ژلاتین هایی است که مواد غذایی ازش درست میکنن. فقط لعاب برای کپسول و قرص و اینها نیست، و مواد غذایی هم ازش درست میکنم. چرا هم باید با اینها؟ این 15 تا مسئله مهم است که فهرست بحث‌های روز آینده ماست. من سریعا تکرار میکنم اینها رو. اول احکام تشریح بود، دوم احکام ترقیع یعنی پیوند اعضا بود، سوم احکام کشت نطفه، زرع و نطفه همون مسئله تلقیح بود که از انسانی به انسان دیگر تلقیح کنن و فروع کثیره داشت، چهارم تزریق خون مسلمان به کافر و بالعکس یا انتقال بعضی از اعضای مسلمان به کافر و بالعکس، پنجم آیا می شود اعضای میت مغزی رو گرفت؟ مغز مرده اما قلب کار میکنه تا چند ماه و چند سال، آیا ما میتونیم قلب این رو برداریم و تسریع مرگش کنیم؟ این حکم میت داره یا نه؟ ششم آیا کنترل نسل و تهدید نسل جایزه؟ هل یجوز تهدید نسل؟ هفتم هل یجوز سقط الجنین فی موارد مرض الام، مادر بیماره یا در خطره؟ هشتم هل یجوز تغییر الجنس، تغییر جنسیت جایزه؟ زن مرد، مرد زن بشود؟ نهم هل یجوز تجمید الانسان المبتلا به امراض غیر قابلت للعلاج، رجاء امکان علاج حافظ المستقبل؟ این انسان زنده رو من منجمدش کنم به اون شرایطی که نمیمیرد، چون مبتلا به امراضیست غیر قابل علاج از امروز، اما امید این که 10 سال دیگر کشف بشود طریق معالجه این مرض هست، اون وقت برش گردانیم. دهم هل تجوز الوصیه به اعطاء بعض اعضایی لمن یحتاج الیه بعد موته، وصیت کنه بعضی اعضایش رو بعد از مرگ به دیگری بدهن، آیا این وصیت نافذه، جایزه، حرامه، غیر نافذه؟ یازدهم هل یجوز وصل رأس انسان به انسان آخر، انسان سر انسانی به تن انسان دیگری پیوند بزنن، جایزه یا نه؟ حالا نه، حرام، حرام هم باشه اگر این کار صورت گرفت، احکام تابع سر است یا تابع بدن. دوازدهم حکم نکاح قرابت قریبه چیه؟ در اونجایی که بعد خویشاوندان با هم ازدواج میکنن، و امروز دکترها ما رو برحذر میدارن، قول دکترها مانع از این کار میتونه بشه، یا گروه خونی اونها به هم نمیخواند، آیا فقیه میتونه بگه حرام است حرام نیست؟ و سیزدهم انتفاع به زوائد ولادت، از جفت استفاده بکنن برای چی؟ برای بعضی از مقاصد طبیه، جفت بچه که همراه بچه متولد میشه در حکم میته هست، آیا انتفاع بهش جایزه یا نه؟ چارده، حکم بسیاری از دواهایی که آمیخته با الکل هست، شربت‌های مختلفی که روش هم گاهی نوشته که ماده از موادش هم الکله، آیا جایزه یا نه؟ البته تکرار میکنم، بر ما لازم نیست فحص کنیم، لازم نیست از داروخانه بپرسیم که آیا الکل داره یا نه. ما اصالت و دلیه جاری میکنیم، اما یه روز ثابت شد، اون روزی که ثابت شد تکلیف ما چه خواهد. پونزدهم هم حکم، ما حکم کثیر من الحبات مع کون غلافه ها من جلاتین المأخوذه من عظام البقر غیر المزکا. این حب و کپسول و امثال ذالک رو، اینها غلاف روش رو از استخوان گاوهای مزکای غیر مزکا، یعنی سربریده شده ذبح غیر مسلمان، یا اگر از خود بگیرن دیگه بدتر، آیا اینها جایز یا نه؟ خب ما این 15 تا مسئله علل حساب مطرح کردیم که انشاءالله از فردا که وارد تشریح میشیم بحث درباره اینها رو دونه دونه تعقیب بکنیم. بله میگن ذبح حیوانات در خارج، این داخل بحث ما نیست. چرا؟ میدونم چرا داخل بحث ما نیست، ما مسائل پزشکی رو فقط، چون مسائل مستحدث رو دست دسته کردیم دیگه، یه سلسله مسائل مستحدث مربوطه به مسائل مالی بود که پارسال قسمتی مهمی گفتیم. فعلا مسائل مستحدثه طبی و پزشکی و دارویی و امثال ذالک رو داریم میگیم. این سوالی هم که آقا میکنن راجع به ذبح با وسائل ماشینی و امثال ذالک، آیا جایزه جایز نیست، در خارج میرن نظارت مسلمان بر اونها هست نیست، اونا جز مسائل پزشکی نیست، ولی اونام جز مسائل مستحدثه هست که ما در بخش دیگری از مباحثمون انشاءالله اونها رو هم مطرح میکنیم. امیدوارم خداوند بهمون توفیق بده بتونیم این مسائل رو با دقت و جدیت دنبال کنیم.